عرض کردیم به نظر میاد که یکی دلالت آیه بر خمسه قنایم در عراضی خیلی قابل مناقشه نیست. دوباره به باید علی بصیر بود کلوش این بوتن علی علا شهادتن و محمد الله و انه محمد رسول الله شما زهره و عجب سلم فعلن فعلن لنا خمسه. این دوتا دلالتش قابل مناقشه نبود. بعد از این حال باید ببینیم که آیا در مقابل این دلالت مانع و معارضی هم وجود داره یا نه. موانعی که گفته شده، یکی اون روایات است که ملاحظه کردید من اون صاحب حدایق نقلش میکنن و بهش هم استناد میکنن، این از اون روایات استظهار میشه که عراضی خمس نداره. اون روایات در باب تقسیم غنائم هست که بعضیش در کتاب خمس هم در تقسیم خمس ذکر شده، بعضیش هم در کتاب الجهاد در باب تقسیم غنائم ذکر شده که در اون روایات هست که حضرت خمس این از غنائم رو بر می داشتن و بعد هم مابقی رو تقسیم بین مقاتلین می فرمودن. حالا با یه مضامینی شبیه این روایات دیگه هم داریم. گفتن از این استظهار میشه که پس بنابراین غنیمت در من خمس در من غیر منقول نیست، چون غیر منقول که تقسیم بین مقاتلین نمیشه. و از این که حضرت در مقام بیان بودن حالا و حکم عراضی رو ذکر نکردن، استفاده میشه که عراضی خمس نداره. فانه نهایت این است ما یک اطلاق مقامی درست کنیم دیگه، یعنی اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی به این معنی که حضرت در مقام بیان تمام غنائم بودن که با غنائم چه میشود و خصوص غنایم منقوله رو فرمودن که خمسش برداشته میشه نسبت به عرض و غنایم غیر منقوله ساکتن، از این استفاده میکنیم که پیداس خمس در غنایم منقول غیر منقوله و در غیر منقول نیست. این ادعا خب حالا ظاهرا این ادعا قابل اثبات نیست، به خصوص تمسک شده این روایت ربعی که مرحوم صاحب حدایق هم رو تأکید دارن. بعیده چنین چیزی از این روایت استفاده بشه. حالا من خصوص روایت ربعی رو میخونم، ما بقی هم تقریبا همین طوره. ببینید روایت سوم از ابواب قسمت الخمس باب یک. عرض کنم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن دارن از سعد بن عبدالله، از کتاب سعد بن عبدالله عنه و عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسان رفیع بن عبدالله بن جاروز عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذلک له. وقتی غنایم رو برای حضرت می آوردن محضر حضرت، اون برگزیده هاش رو که از مختصات حضرت است، البته صرف مصالح عامه مسلمین میشه، اونها رو حضرت بر میداشتن و کان ذلک له، ملک خود حضرت بود. ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس و یأخذ خمسه، ما بقی رو هم پنج قسم فرمودن، خمسش رو بر میداشتن. ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، بین مقاتلین تقسیم میکردن چهار پنجم باقی رو. اون وقت اون خمس هم باز مصرفش در اینجا بیان شده دیگه. ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس، اون خمس رو هم پنج قسم می‌کردن، یأخذ خمس الله عز و جل نفسه. ثم قسم الاربعه اخماس بین ذوی القربى و الیتامى و المساکین و ابناء السبیل، یعنی خمس سهم الله و رسول و خودشون برمی‌داشتن، چهار تا سهم بین مصارف خودش تقسیم می‌کردن.
الله و رسول یه دونه حساب،
نه یکی، این پنج تا معلومه پنج مساوی باشه، یعنی میخواد بگه پنج قسم کردن خمس الله برمی‌داشتن، پنج قسم مساوی نیست که، نه دو قسم رو در یک قسم می‌کردن دیگه، رضا سهم خودشون شامل سهم الله هم بوده. وقتی یؤتی کل واحد منهم حقا و کذالک الامام یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا این زیرش اصلا از محل بحث ما نیست که نحوه تقسیم خمس، بحث در تقسیم غنیمته که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادام اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذلک له. بنابراین صفه شو میگیره بعدم سم ما یقسم ما بقی خمسه اخماس. خب این در اراضی نیست دیگه، اراضی کلا ملک مسلمینه، ما بقی اگر خمس داشته باشه چهار پنجم قابل تقسیم نیست. لذا این چون درش ذکر نشده اراضی خمس اراضی، پس بنابراین اراضی خمس نداره. این منوتو بینی که اثبات کنید در این روایت حضرت در صدد بیان تمام متعلقات خمس غنائم بودن و از خمس ارض صحبت نکردن، اثبات اینا مشکلی هم چون باقی مقام لفظش که اصلا ربطی نداره به اراضی. وقتی مغنمی برای حضرت می آوردن، خب اراضی که قابل آوردن نیست، ناظره به غنائم منقول است. در غنائم منقول حضرت این کار رو می کردن، اما در غنائم غیر منقول چه کار میکردن اصلا در صدد بیان نبوده که ما اطلاق مقامی حالا بگیریم بگیم حضرت میخواستن همه متعلقات خمس غنائم رو بفهمن و فرمودن که فقط در منقولات اینو بیان کردن، پس در غیر منقول خمس نیست. این ادعای قابل اثباتی نیست. اون دو تا روایت هم از این خیلی وضعش بهتر نیست. روایت دیگه که در واقع تقسیم خمس است، یکی هم میخواد از کتاب جهاد بکنید ببینید میشه همچین ادعایی رو با این روایت اثبات کرد که ما بگیم بنابراین خمس در اراضی نیست. یه روایت، این روایت سومی باب 41 هست. از کنم مرحوم کلینی نقل میکنن عن ابی عن ابن ابی عمر از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن حزینه عن زراره عن عبدالکریم ابن عتبه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل انه قال لعمر ابن عبید ارأیت انهم ابو الجزیه اگر اهل کتاب این مشرکین ابا کردن که جزیه بدن، فقاتلتهم فظهرت علیهم و با اونا جنگیدی بر اونا پیروز شدی، کیفت هست نه او به غنیمه با غنایم به دست آمدش کام میکنه شما که خود فقیهی. قال اخرج الخمس و اقسم اربعه اخماس بین من باطل علیه، خمس رو خارج میکنن و مابقی رو بین مقاتلین تقسیم میکنن. درسته؟ اراضی ذکر نشد.
اگر ذکر نشد
خب اراضی نه، حضر نگفتن که خمس از چی خمس برمیداریم، فهمودن با غنایم چه کار میکنه. غنایم منقوله رو گفت، غیر منقول رو نگفت، اراضی رو نگفت.
یعنی اراضی جز غنایم هست که نیست؟
هست. فرض کنید اگه نیست که پس این روایت به درد اونجا نمیخوره.
اگه نیست که
نه، چرا سالم انتفاع موضوع است؟ نه، اصطلاح غنیمت در روایت غیر از اصطلاح غنیمت در آیه است. آیه چرا نیست؟ اونم تازه مگه در روایت عربی بسیط غنیمت بود کلش این قوت علیه خمس داره. این روایت چه کار داره روایت عربی بسیط؟ میگه چرا خمس اراضی؟ میگم اصل اراضی نگفته که خمس شو. از زنده گفتن اراضی چی کار میکنه؟
در مقام
بیان که
در
مقام من خمس هن، در مقام من خمس هن اصلا خمس هن نه، میگم با غنیمت چه میکنه هم؟ نه خب بله، پس من اراضی اصلا نگفته چی کار میکنم، یا اراضی غنیمت نیست. خب نباشه روایت ابی بسیط که نظر به غنیمت نبود، کلش این قوت العرب شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه. چه ربطی به این رو داره؟ یعذرش کن غنایمش کام کنه، خب خمسشو برمی‌دارم به غیر تقسیم. اراضی اصلا اینجا نیست، جزء غنایم نیست، خب نباشه. ثانیا اگر میریم سراغ آیه، آیه گفته بله مهنم و غنیمتون، میگید پس بنابراین این روایت اطلاق مقامیش مقید آیه است. مقید آیه هم نیست، چون در روایت ممکنه کسی بگه اصطلاحات خمس اصطلاح غنیمت اصطلاح ناظر به منقولاته، کما اینکه ادعا شده. در آیه که نمیتونه اینو بگه که اصطلاح آیه هم ناظر به منقوله. لذا این روایت به چه درد ما میخوره که حالا از بهش بگید فرمودن چیکار میکنه؟ گفته من خمسشو برمیدارم و آقای بین مقاتلین تقسیم میکنم، پس اراضی خمس ندارن. مثلا اراضی متعرض نشده که، اگه متعرض اراضی میشد خمسشو نمیگفت، گفتیم بله حضرت ثبوت کردن نفهمونن خب خمس اراضی چیکار میکنه. حضرت ازش سوال هم نکردن با عرضه چی کار میکنی؟ رد میکنیم. پس بنابراین از این رو باید ما چنین استفاده ای نمیتونیم بکنیم. لذا این اطلاقات مقامی خیلی قابل اثبات.
قاعده اطلاق مقامی اصلا قاعده و قانونی نداره؟
نه، مثل اطلاقات لفظی امونه قاعده و قانون داره. قاعدش اینه متکلم از ناحیه این احکام در صدد بیان باشه و سکوت کنه. ببینید این احکام از قیود حکم قبلی نیستن، اگه از قیود حکم قبلی باشن و ذکر نشن میشه اطلاق لفظی، ولی اگر از قیود اون از کنم حکم قبلی نباشن ولی در صدد مقام تمام اقسام حکم بوده به بیان نکرده، اون وقت اطلاق مقامی پیدا میشه، حکم از موضوع آخر نفی میشه به اطلاق مقامی. الان اینجا در صدد بیان متعلقات خمس، خمس منقول رو فرمودن، خمس اراضی رو نفرمودن. شما خمس اراضی رو نفی میکنید. بنابراین خمس اراضی از قیود خمس منقولات نیست که بخواد به اطلاق خمس منقولات رو نفی بکنید. بنابراین فرمودین بگیم آقا نگفته که مثلا از منقولات که خمس میگیرن اراضی هم باشه، یعنی اراضی ربطی به منقولات نداره که داخل در اطلاق لفظی بشه. اگر اثبات شد که در صدد بیان تمام متعلقات خمس در غنایم و فقط خمس غنایم منقوله رو فرمودن، کشف میشه که پس بنابراین در غنایم غیر منقول خمس نبوده. این اطلاق مقامی است.
روایت
کل شام
قطعه
اگه بگیم
که شامل
فقط منقولات چه چیه؟ چرا؟ عرض کردیم اونو که بحث کردیم تمام نیست دیگه، مفصل بحث شد، یه دوباره بحث شد، هم موقعی که روایات رو میخوندیم هم اخیراً بحث شد. بله اگر گفتید اون اختصاص به منقولات داره که دیگه اصلا از اول اثبات خمس در غیر منقول جز ادله نمیشه، همون که بعضی اینو قبول کرد. علاوه این دلیل تمام نیست، یه دلیل دیگه ای آوردن مرحوم شاهودی که من در کلمات دیگران ندیدم، اونم رو مبنایی است که این روایت رو معنا میکنن. اون صحیحه ای که در روایت اول باب خمس غنایم بود که خوندیم، مفصلم بحثش کردیم که مدلول این صحیحه چی است، که لا خمس الا فی الغنایم، اینا که روایت اول باب دوم بود، باب وجوب خمس فی غنایم دار الحق، محمد بن علی بن حسین به اسناد یعنی حسن بن محبون عبدالله بن سلام که ظاهرا صحیح هم است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، خمس نیست الا در غنایم. ایشون با دو سه تا مقدمه که همش قابل مناقشه است با اثبات بکنن که این روایت مقید ادله است که خمس رو در اراضی اثبات میکنه. بعد باز اگه ادله ای داشته باشیم مقید. چرا؟ چون اولا بحث بود که لا خمس الا فی الغنایم یعنی چی؟ این بقیه ما متعلقات خمس رو چیکار میکنید؟ معدن نمیدونم
گنج
بود، گنج 4 5 تا دیگه یا 6 تا دیگه که بودن یا 5 تا دیگه بودن اونا رو چه میکنید؟ این بحث شد دیگه که فرمودن یکی این بود که بگیم این تقیه ایست مثلا که یا همسی، یکی این که بگیم نه این لا خمس فی الغنایم
قابل انکار نیست، خودشون اینو پذیرفتن، توجیهش
این
بود که
یعنی
در مقابل
انکار. حالا لا خمس فی الغنایم میگن اون چه از کفار اخذ میشود این هست رو اضافی بگیرید، هست رو مطلق نگیرید، بگید در مقصود اینه در اون چه از کفار اخذ میشود لا خمس الا فی الغنایم، آنچه از کفار میگیرید فقط غنایمش خمس داره، یه بخشش انفال خمس نداره، اراضی هم خمس نداره، فقط غنایم خمس داره. اگر فرض کنید این معنا درسته که قابل اثبات نیست، مفصلا بحثش کردیم، یکی از محتملات دیگه هم هست و این محتملش ترجیحی بر اون محتملات دیگه نداره، بحثش شد یه تکرار نمیکنه. بر فرض که اینو قبول کردیم که لا خمس فی الغنایم هستش اضافی است و هست اضافی هم ناظر به ما یوخذ از کفاره، اون چه از کفار گرفته می شود خمس ندارد الا غنائمش، درسته؟ پس انفال خمس نداره، ملک الامامه، اراضی ملک المسلمین، اینا خمس ندارد. اینو میخواد بیان کنه، هست هست اضافی است، نه اینکه در مطلق فوائد خمس نیست الا فی الغنائم، نه این نیست که بگید لازمش نفی خمس از مثلا گنج و معدن و امثال ایناست، نفی خمس از ارباح مکاسب، نه اصلا ناظر به اون نیست، در اون چه از کفار عقص میشه و لا خمس الا فلغنای. این مقدم اولا نس کردیم این قابل اثبات نیست، ثانیا اگه قبول کردیم این قابل اثبات، یه مقدمه دیگه میخواد در کفار اون چه گرفته میشه و خمس نیست الا در غنایه، ممکنه بگید اراضی هم جزو غنایه، چرا اراضی داخله در غنایه؟ بله فقط انفال خارج میکنه، انفال اون چه که بر سرش مقاتله نشده اصلا کلشه این قوتله نیست، اونو خارج میکنه، میگه اونی که بر سرش مقاتله اون چه از کفار گرفته میشود غنایمش خمس داره، اما اونی که مقاتله نشده انفال ملک الامام ملک الرسوله، این که بهتره تا این که بگیم فقط در منقولات داره بیان میکنه خمس است، اراضی هم خمس نداره.
تو روایت قبلی شما غنیمت فرمود، غنیمت اطلاع خاصه تو روایت با آیشه فرمود،
میگم اگر بپذیرید، اگر بپذیرید همین دیگه نمیشه، نه اگه بپذیریم این ادعا شده که این اصطلاح فرض بکنیم، پس برای مقدمه دوم اینه که بگیم آقا لا خمس فی الغنایم اولا حصرش ناظر به مایو خزمون الکفاره، غنایم هم شامل اراضی نمیشه، غنایم اصطلاح در خصوص غنایم منقوله است که این محتمله، قابل این راحتی قابل اثبات نیست، دو تا روایت بیارید و تو این روایت انفال مقابل غنایم قرار گرفته پس اصطلاح است، اینا ادعاهایی است که به این راحتی سعی مکن سلام علیکم، سعی مکن چیز مکن کردنه، حرف میکنید. بعد دو تا روایت میاریم بگیم باقا این دو چون این دو تا روایت قنایم در مقابل انفال قرار گرفته، پس در اصطلاح روایت قنایم یعنی منقول، هر کجا تنها هم بود یعنی منقول. بعد اون مدعا رو به اینجا زمینه کنیم، بگیم لا خمس الا فی القنایم هستش اضافی نازل ما خودمون خوب برای فقط منقولات خمس داره، وقت این دلیل بشه بر این که لا خمس الا فی القنایم حذف بکنیم. بعدم بگیم خب حالا بر فرض گیرم که شما حذف درست کردید، مفهوم درست بده، لا خمس الا فی القنایم مفهوم داره دیگه، یعنی در غیر منقولات از اون چه از کفار گرفته می شود خمس نیست، اطلاقش اراضی هم میگیره، انفالو میگیره، اراضی هم میگیره. چرا این اطلاق مقدم میداره به اطلاق کلش این بوتل علی؟ میگن چون این روایت مفسر اون روایاته، ناظر به اون روایات دیگه، داره روایت خمس رو تفسیر میکنه. اون روایت میگه خمس در اصلا کلش این بوتل علیه، این روایت میگه نه در اون چه از کفار گرفته می شود خمسش منحصره به قنایم. بنابراین درست عام اینو بچم ولی اون رو تغییر میکنه.
نظارتش
تمام، حرف نظارت نظارت خوبیه، ولی دو تا مقدم اولی ارزش قابل مناقشه است. مقارنه تام کو گذشت بله، کسی قبول کرد اون حرفا رو قبول کرده دیگه، مثلا اون کسی قبول کرد اون حرفا رو با این حسش اضافی ناظر به ما یخذ من الکفا قنایم اختصاص به منقولات داره، دلالت واضحی پیدا میکنه در اون چه از کفار گرفته می شود منقولاتش خمس داره، غیر منقولات خمس نداره. وقتی این مفسر اون روایت کلش این بوتل علیه هم میشه، روایت مفسر آیه هم میشه، و علم و انما غنمتم فان لله خمسه. این فقط در ما یخذ من الکفارش اگه غنایم عام باشه شامل مطلق فواید بشه، در ما یخذ من الکفار فقط منقولاتش خمس تغییر میکنه ادعا. خب از کنم این پس این هم قابل دفاع نیست که ما بگیم ما از اون آیه و روایت علی دست رفعیت میکنیم به خاطر صحیح عبدالله ابن سن. یک مطلب دیگری که گفته شده که تقریبا عمده است که مرحوم صاحب عدائد روش تأکید کردن و مؤکدن ایستادن پاش و بعدن بعض متأخرین مثل من مای حکیمی نامزش دفاع کردن، اون روایاتی است که در باب اراضی خارجی است که اراضی خارجی ملک مسلمینه. گفتن اون روایات این تخصیص میزنه بر فرض که آیه دلالتی داشته باشه، روایت عبی بسیر دلالتش تمام بشه، و علم و انما غنمتم، غنمتم شامل اراضی هم میشه، قبول داریم، فان لله خمسه، آن چه غنیمت بردید خمسش رو باید بدید الا اراضی که خمس نداره. این تخصیص دیگه خیلی هم واضحه، صحابه دارد که انه غالبه تخصیصاً. من ما حکیم هم ملاحظه فرمودید در بین متأخرین اون دلیل اول صاحب حدائق رو که همون روایات باب قسمت رو قبول نمی کنن، فهم روایات باب قسمت لسان نداره، ولی این روایات رو دلالتش رو تمام می دونه، میگن این روایات تخصیص می زنه. این ادعایی که شده در مقابل این تخصیص جوابایی بودن. یه جواب که منو آغازی ها در شرح تفسیرشون دارن و منو آقای حائری هم در کتاب خمسشون مواشخ مختصر های رضوان الله تعالی مجمعین بیان کردن که بعید میدونم از ایشون با گرفته باشن، از ایشون گرفته بودن اشاره میکردن، من جایی از کتابشون هم ندیدم به کتاب خمس تفسیر، شایدم من دقت نکردم سن تمسک کرد علایه ها پیداست از اونجا نگرفتن، شون گرفته بودن اشاره میکردن که انه امیده تو بزرگوار ذهنشون به یک طرف رفته که از کنم ادله خمس مفسر این روایت و حاکم به این روایت، لسانش لسان حکومت، اصلا طرف نسبت قرار نمیگیره که تخصیص بزنه یا تغییر کنه یا تخصیص بخوره. چرا؟ چون ادله خمس ناظره به چیزی است که ملک است، حالا ملک شخص خاصه یا ملک سنفیه، بنابراین ادله ای که اثبات ملکیت میکنه موضوع ادله خمس رو داره اثبات میکنه، چون خمس بعد الملکه، باید چیزی ملک باشه، اون چه ملک این آغاز خمسش منتقل میشه به از کنم مثلا مستحقی نهت میفهمید. بنابراین ادله خمس رو اگر اینجوری معنا کنید بگیم ادله خمس ناظرن به چیزی که ملک است، این روایتی که اثبات ملک میکنه به عنوان ملک و فلهم رو اثبات میکنه موضوع درست میکنه، شعنیت درست میکنه، میگه این ابتداعا به عنوان خودش ملک این مالکه یا ملک حالا عنوان یا ملک شخص یا ملک سن، و موضوع درست میکنه برای ادله خمس. ادله خمس حاکم تفسیر میکنه، میگه اینی که ملک مسلمین است، هر چی ملک است یه پنجمشو باید بدید، ملک مقاتلین باشه یه پنجمشو باید بدید، پنجمشو باید بدید، ملک عامه مسلمین هم باشه یه پنجمشو باید بدید. بنابراین با ادله خمس اینو باید اصلا طرف تعارض، طرف نسبت سنجی واقع نمیشه، حکومت دارن ادله خمس. اینو از کردم دو تا بزرگوار فرمودن و قبولش هم کردن. اون تو یه اشکالی شده، ببینید این اشکال قبول میفرمایید یا نه؟ اون اشکال این است که ادله‌ای که ملکیت اثبات میکنه دو جوره. گاهی برای یک عنوانی شأنیت برای ملکیت درست میکنه که این عنوان ابتداعاً مالک این امر است یا این شخص مالک این امر است، ولی حیثیه. مثلا فرض کن، مثلا بگیم اگر اراضی خراجی معلش این باشه که ابتداعاً این متعلق مسلمی میشود، اما الان بالفعل چه حکمی داره، بعد عناوین دیگر هم ببینید، حیثی ملکیت رو اثبات میکنه. اگر ادله حیثی ملکیت رو اثبات بکنه همینطور، این دلیل بالفعل میگه اون چیزی که از این حیث ملکی مثلا فلان آقا بود جزء ارباح کاسبی کرده، کسب کرده، کسی چیزی رو خرید مالک میشه، درسته؟ بعید که از ملک اونا خارج میشه خمس.
نبی
مکرم از اونه که اونا ممکنه دیگه، یعنی حکم اینه که فَإِنَّ لِلَّهِ بَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اونم ظاهرش همینه، شما غنیمت بردید اما خمسش از ملک شما میره بیرون،
یعنی سقف مال اینا ملک
اونه. اونها یه سخن دیگه ما فعلا جو خمس بحث بکنیم، حالا نه اینکه خمس چه جوریه، ادله خمس ظاهرش همینه که از ملک مالک خارج میشه دیگه، ارباب مکاسب، نه اینکه یه پنجمش شما مالک نمیشید، مالک میشید با فرض اینکه مالکی یه پنجمش رو بعد فَإِنَّ لِلَّهَ خُمُسَهُ، اینو از فرمودیم. اما میگن اصل اینو قبول میکنن، میگن ما قبول داریم که ادله خمس ناظر به ملکه، اما ادله ملکیت دو جورن. گاهی ملکیت حیثی درست میکنن همینطور، میگه آقا شما که بیع کردید از این حیث که خرید و فروش کردید مالکید این مال رو، اما حالا از تمام حیثیات مالکید، نه ادله خمس میگه نه خمسشون ملک خداست، چون فائده است از این جهت که فائده است مازاد در نوم سنتون هم هست فَإِنَّ لِلَّهَ خُمُسَهُ، پس بالفعل اون ادله حاکم بر این میشه. اما اگر یه خطابی احکام بالفعل این موضوع داره، نه حیثی، داره میگه بالفعل الان اینجوریه این مال، از تمام حیثیات که انه هم بخواد بگه، اقتضایی نیست صرفا بلکه حکم فعلی رو میگه، احکامی که میره رو عنوان به ماه و عنوان احکام اقتضایی است، میگه فواید به ماه و فواید ملک کسی است که به دست آورده، اما حالا به عنوان دیگری ملک دیگری میشود یا نمیشود اصلا ناظر به حیثیات دیگه نیست. ولی اگه اقتضایی نبود که انهو به منزله تمام موضوع داره ذکر میکنه، حالا تعبیر علت غلط، علت تامه است، اگر اینجوری شد دیگه طرف تعارض میشه با ادله دیگه، نمیشه بدون به حاکم. و میگن در اراضی اینجوریه، ادله اراضی اقتضایی نیست که میخواد بگه که اقتضاءا ملک عامه مسلمینه، حالا اگه عنوان دیگری اومد تا به اون عنوان عمل میکنه، ولی که میخواد بگه بالفعل حکم عامه مسلمین است، ظاهرش اینه. و به خصوص میگن اینا این روایات بعد از عرض کنم اون غنایمی است که به دست آمده بود، اراضی است که به دست اراضی سواد عراق، اینا حکم بالفعل اینا رو داره معین میکنه که اینا حکم بالفعلش اینه، اینا حکم عامه ملک عامه مسلمین است. اینو میشه قبول کرد یا نه؟ این قرینه‌ای که ایشون آوردن که بعد از اراضی سواد و امثال ایناست، اینا که چیزی رو تمام نمی‌کنه، این منافات با این نداره که حکم اقتضایی باشه، یعنی حتی قضیه خارجی هم اگر باشه حکم میتونه اقتضایی باشه. بعد اثبات کنی تو حکم اقتضایی نیست، به چه دلیل میگه حکم اقتضایی نیست؟ ادعاستی نهایت کردی که انهم میخوان بگن ما قبول داریم که ادله خمس نسبت به ادله ملک حاکم هم، اما نسبت به ادله ملکی که اقتضایی هم، اما ادله ملکی که اقتضایی نیستن و دارن حکم من جمیع الجهاد و بالفعل موضوع میگن، میگن این موضوع علی ایال هدف عنوانم برش منطبقه باشه، این موضوع حکمش اینه، این دیگه با احکام سایر عن حیثیات تعارض میکنه. نهایت میفهمید
ما بیان ملک نیستن ادله
حکم اقتضایی نیستن، در اون حکم فعلی هم
وضعی نیستن که بگن اینا ملک این است، میگن این
ملک آنها
شما ملک
میتونه
تصرف
ملک بعدن چه اتفاقی براش میفته؟ این بیان شماست. این بیان آقای آیشون بیان من آیشون همینه که میگن حیث حکم اقتضایی بیان نمی کنه. میگن من قبول دارم ادله خمس نسبت به ادله ملک لسانش لسان حکومته و علم که اگر کسی معامله کرد مالک ربح معامله میشه، درسته؟ شما چیزی رو خرید و فروش کردید مالک میشه اون چیزی که خریدید، ولو رفع فراوان هم درش باشه. این منافات نداره با اینکه بگن خمس رو اقرار بده، تعارض نمیکنه که. اون لسان لسان حاکمه، موضوعش همون چیزیه که مالک شدید. میگه اونی که مالک شدید اگر مازاده بر مأمون سندتون بود خمسش رو بدید. اینا از فرمودید این ادعایشون میفهمن، ولی در باب اراضی اینجوری نیست. در باب اراضی فعلی است، حکم اقتضایی نیست، حکم جمعی جهاته. اینا از فرمودید مثل اینکه پس بگن اگر کسی خب به ما میگن وضو بگیر، این حکم ناظر به عنوان اولی نیست که مکلف در شرایط عادی باید وضو بگیره، بلکه بلو برو ضرر داشته باشد، ناظر به اون نیست، ضرر هم هست. اگر گفتید حکم بالفعلش رو داره میگه، باید وضو بگیری ولو بیمار بشی، ولو حرج بیفتی. اگر این گفتید با ادله الا حرج تعارض میکنه. اون کسی که میگه ادله الا حرج الا ضرر مقدمه، میگن آقا این داره حکم وضو به ما به وضو میگیره، کاری با عنوان ضرر نداره. اگر کسی گفت نه ناظر به اون عناوین هم هست، ناظر به اون عناوینه، به خصوص بالفعل داره میگه بعد وضو بگیریم، به خصوص اگه فرض کنید به کسی خطاب شده باشه که اون شخص مثلا بیمار هم هست، گفتن وضو بگی، خب میگن تمام دیگه و ادله آرش. حالا واقعا شما ادله اراضی رو اینجوری میگی؟ ببینید لسانی جالا میبینید،
نه این مدل پرسیده میگه ما این اراضی چیکار کنیم، خب اگر مثلا خمس داشت یا اگر چیز دیگه در اینجا که میشه میگه، اما مدل واقعا مسئلهش پرسه میگه چیکار کنیم
نه این نیست. حالا لس میخونید باشه، لسان روایت این نیست. علاوه یاد این فرمایششون که ملکیت من جمیع الجهات داره اثبات میکنه، بنابراین ناظر به حیثیت غنیمت بودن نیست که آقا اراضی که از کفار گرفته میشن به عنوان غنیمت، به ما و غنیمت ملک مسلمین هم، اما به یه عنوان دیگه این ملک مثلا مصارف خمس بشن با هم تنافی نداره، میگن نه این ناظر به فعلیته. این ادعایشون، این ادعا عرض کردم خیلی قابل اثبات نیست. روایات رو میخونیم و میبینیم، بررسی هم میکنیم که این روایت یه روایتی باشه که اقتضا داشته باشه که این بالفعل طرف تعارض بشه. اگر کل قاعده رو قبول نکردیم، گفتید اصلا ادله خمس حاکم نیست بر ادله ملکیت، که اینو نمیتونید بفهمید که طرف تعارض قرار نمیگیره که. اگر ادله رو قبول کردید، این با ادله ملکیت فواید و اینا هیچ فرقی نداره. اگر گفتید ادله خمس با ادله مالکیت فواید و کنز و معدن و اینا منافات نداره، با اینا منافات نداره. برای این یه لسان خاصی درست کنید که این لسان متفاوت با ملکیت نسبت به کنز و سایر متعلقات خمس باشه، اینو بعد شما ادعا کنید. نه حتما بعد بفهمید که آه مثل اینکه پس کنید شما میگه دلیل لازرر لاهرج بر کل احکام تکلیفی حکومت میکنه، درسته؟ اگر خواستید بگید بر لسان ادله وضو حکومت نداره، باید یه خصوصیت در این ادله وضو بیاد بیان بکنید در مقابل سایر واجبات، ولی اگه نتونستید اینو اثبات بکنید، خب چطور یه دفعه میگید بر این یکی حکومت نداره؟ این همه عناوین داریم ما. عرض کنم یعنی میخوام بگم اگر اونا هم دلیل ملک کسی میشود که تحصیل کرده دیگه. خب در ادله خمس میگید منافات با ادله ملکیت نداره، فواید ملک انسانه،
ملکه
بود متنافی نیست.
چرا متنافی
نیست؟ خمس خمس شامل نه، مگر ادله که میگه غنایم ملک ماست، ادله که میگه کسی فوایدی تحصیل میکنه ملک خودشه، درسته؟ نه فواید کار با اراضی نداره. ادله خمس
مثلا
نسبت به او چیه؟ ادله که میگه تو مالک این فواید هستی، خمس نسبتی داره، تخصیص میزنه یا نه حاکمه؟ اگر حکومت اونجا قبول کرده، گفتی تخصیص داره، تعارض نیست. میگه آقا هر چی مالک هست تو خمسشو بده دیگه. نمیگه اصلا با ادله ملک منافاتی نداره که بگه تخصیص میزنه، لسان لسان حکومته. اگر حکومت اونجا قبول کردید، در اینجا بخواد بگید حاکم نیست، باید یه خصوصیت اثبات کنید بر ادله ملکیت اراضی که با سایر ملکیت، مگر اینکه بگید اصلا ادله خمس طرف تعارضه، منتها تخصیص میزنه. اگه اینو فرمودید که لسانش تخصیصه، بله اون وقت اونجا باید بحث بکنیم دیگه که اینجا تخصیص یا آمین من بچه هم اناس فرمودیم. آقایون گفتن تخصیص میزنه اخسته، چرا؟ به خاطر اینکه روشنه و علم و انماغل هر غنیمتی بردید خمسش را بدید. اراضی ملک مسلمین است، خمس ندارن. میگم بس بنابراین ادله اراضی از معلم و انما غرم تو احس دیگه بیان مرما حکیم منو صحابه داره همینه میگن احسه. جواب اول این که چرا میگید احسه؟ حاکمه ادله خمس حاکمه بر این ادله است. این ادله اراضی مقدمه بر ادله خمس نیست. لسان ادله خمس لسان حکومته، نسبت سنجی نمیشه که عامه نمه بچن این احسه اون احسه. بله 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 قبول آقای من وای حکیم هم نسبت سنجی میکنم، صاحب عدالت هم نسبت سنجی کردم، فقط میگم این دو تا بزرگ بار من که مرموم آیاری که مرموم آزیا این دو تا بزرگ بار من ادله خمس نسبت به ادله مالکیت کلن لسانشون لسان حکومته. حالا که حکومته نسبت به اراضی هم همینطوره. این رو باید میگه اراضی ملک مسلمین هست، خب بله باشه این ملک اقتضاییه، منافات نداره با اینکه از حیث دیگری خمسش ملک ملکی صاحبان خمس بشه، چه منافاتی داره؟ مثل فواید میمونه، مثل ارباح مکاسب میمونه، ملک صاحب خودشه، این منافات نداره با اینکه خمسش بشه ملک صاحبان خمس. زکات اون چه کسی تحصیل میکنه از مثلا از اغنام ملک خودشه، به یه نصابی که میرسه اون قدش میشه ملک فقرا، ملک مستحقین زکات، این منافات نداره با این ادله اولیه. ادله خمس طرف تعارض نیست که بگید اخصن امن نسبت سنجی کن، لسانش لسان حکومته. من اصلا این ادعا
اون ادعا
یعنی
اینو علی رسولان ادله
نمیشه بگید فعلا لله
ظاهرش اینی که
چیزی که ملکه انما غنه یعنی ملکتون شده ظاهرش هم ادله خمس
ان لله ظاهرش اینی که از اول ملک شما نبوده،
نه ملکتون نبوده یا نه اون چه غنیمت برده اید یه پنجمش ملک خداست، غنیمت شما سوال ملک خدا بعید نیست. این ادعا این از کردم این ادعا اگر کسی قبول کنه کلیشو قبول کنه، در خصوص اراضی اگر کسی بخواد به این لسان یه بار شما کبرا رو نفی میکنید، ایشون کبرا رو نفی نکرده، کبرای کلی رو قبول کردن، بعد از کبرای کلی اشکال صغروی میکنن میگن در خصوص اراضی حکم مال عنوان بالفعل، حکم بالفعل نه حکم اقتضایی، به حکم بالفعل با لسان حاکم تعارض میکنه، اونی که تعارض نمیکنه با لسان حکومت حکم اقتضاییه. این ادعایشون این ادعا رو میشه قبول کنید؟ میگم عرض اگه کلیشو قبول کردید باید بگید لسان مالکیت اراضی یه لسان خاصی است، اون خصوصیت رو شما اثبات بکنید.
انصراف نشو بگیم که روایت انصراف رو به منقولات دارن، چون که من اکثر روایت در مورد
منقولات نشد کدوم رو واسه واسه ما تموم شد از اون مسابور کردیم ما
همین روایتی که مربوط به
خمسه اینا رو که بحثشو کردیم اگه میگفتیم ناظر به منقولات که اصلا دلیلی نداشتیم، فرض کردیم دو تا دلیل داریم که دلالت میکنه اراضی خمس داره، یکی روایت ابی بصیر بوده که آیه، با فرض این گفته شده که ادله مالکیت ادله اراضی خراجیه تخصیص میدن آیه رو، تخصیص میدن روایت ابو بصیر، جواب داده شده که آقا این تخصیص نیست، چرا تخصیص میدن؟ لسان حکومته. اندازه میفهمید ادله خمس حاکم بر ادله مالکیت اراضی است، نه ادله مالکیت اراضی که اراضی خراجیه تخصیص میدن ادله خمس. این اشکال این استدلال رو مرموم باشم اشکال میکنن، میگن حکومت در جایی است که ملکیت اقتضایی باشه، حالا من تقریبا اینجوری میکنم، و در ادله اراضی ملکیت فعلیه رو داره اثبات میکنه، طرف تعارض واقع میشه، میگه بالفعل این زمین عراق ملک مسلمین است، این منافات داره با ادله خمس که خمسش ملک مثلا مصارف خمس باشه، ملک ساده با سهم امام باشه، این با او تنافی داره.
این قضیه شخصی است دیگه، اومده مسئله ملک عراضی عراق پشت از بودن با ملک مسلمی بود، یعنی اگر مسئله بود اگر
یه کسی میگفت دوباره من این فرش رو خریدم ملک کیه، میگفتم میفهمیدم ملک خودته، میگفت بس خمس نداره دیگه چون گفتم ملک خودته.
اگه واقعا بخواد مثلا بخواد فرش کنه یا این فرش
نه ببین نه الان میخواد نه نه ببینید این استفتاء اینجوریه، میاد میپرسه آقا من رفتم بی کردم نمیدونم بیم اینجوری بوده، این من مالک میگم بله ملک خودته، اینجوری بخری مالک میشه، بگم نه این با ادله خمس منافات داره، بالفعل داره میگه این ملک تو خمسش لازم نیست بدی، این چه استثناییه که ما اونجا استثار نمیکنیم اینجا استثار کنیم. الان یه حال این ادعایشون بعد حالا روایتو میخونیم ببین اصلا این روایت چه چیز استفاده میشه. مرحوم آقای خویی و قبلش هم مرحوم آستانه‌دار خونسادی توی شرحی دارن در خلاصه از کان شرایع، چون میدونیم هم صاحب شرایع خلاصه‌ای هم دارن که اون خلاصه کتاب خیلی معتبری هم است، شرحش کردن شرح خیلی خوندنی هم است، مختصره ولی خیلی غنی است، اونجا ایشون هم میگن نسبت آمینه من بچه شروع شما هم خصوص لغو درست میکنن، اشکال میکنن که نسبت سن پس یه لسان جواب حکومت یه جواب اینه که نه قبول کردیم بعد نسبت سنجی بشه.
بله
آقا خوش مقدم بعضی جایشون از آل خوی نقل میکنن ولی اینجا رو ندارم مقدم علایات ببینید دیگه نسبت آمینه من وچه دار کرد
نا پس من باشه فهمان که در واقع عراضی تخصصا از اون قاعده خارج میشن
نه به معنای این که عراضی نه حالا نه, نه از باب تخصصا میگن طرف تعارض میشه بعد نسبت سنجی کنه
اگه نسبتشون بالفعل نیست
چرا نسبت سنجی میشه دیگه اون میگه بالفعل ملک ساده است اینم میگه بالفعل ملک مسلمینه اینطور نیست که اقتضایی باشه که محکوم باشه نسبت به او لسان حکم ملکیت اقتضایی نسبت به عدل خمس محکوم ولی لسان ملکیت بالفعل این لسان نسبت به عدل خمس طرف تعارض واقع میشه وقت نسبت سنجی باید کنیم بعد ببینیم این اخص آمنه من وجه هم بله
عدل خمس که میگن اقتضایی هم اینا باید مواصل
کنیم حالا ببینیم دیگه به عکسه اونا میگن عدل خمس لسانش حکومته پس ببینید یه جواب که لسان عدل خمس حکومت نسبت سنجی نمیشه اینو جواب دادم گفتن نه لسان عدل خمس طرف تعارضه چون لسان عدل خمس با ملکیت اقتضایی تعارض نمیکنه با ملکیت فعلی تعارض میکنه و لسان عدل ملکیت عراضی ملکیت فعلی است نه ملکیت اقتضایی این ادعا اون یه جواب یه است اون یه اشکال دیگه است
که اون
این فقط ملکیت نه فرمایید شما رو یه جواب دیگری است خودش قابل تعامله اصلا یه مسیر دیگه هم در جوابش باید طی بشه این مسیری که گفتن حاکمه آه نه اصلا حاکم نیست ملکیت فعلیه از کنم تعارض میکنه با ادله خمس ملکی ادله ملکیت اقتضاییه محکوم ادله خمس اما ادله ملکیت فعلیه من جمیع الجهات محکوم ادله خمس نیستن من اینجوری از بیانیشون میفهمم این فرمایش باید اثبات بشه دیگه که ادله ملکیت اراضی یه جنس خاصی است با ادله ملکیت فوائد سایر غنایم از کنم با ادله ملکیت سایر غنایم و امثال اینا فرق میکنه اگه تونستن اثبات کنن که یه جنس خاصی است بله که مشکل اثباتش داره روایتش رو میخونیم اگر نه که یه جواب دیگه شما هم فهمیدید بعد مفصل بحث میکنیم به اسم شما هم سخت میکنه نه شاهرودی میخوام عبارت چون روزت بخونم خیال شما رو
هر شاهرودی دل از حکم شراعش سوال
میکنه نه الان میخونم بیان احکام فعلیت ملکیت
فعلی ملکیت فعلی هم میخوام یعنی در واقع در حالا وقتی که من میفهمم در واقع بیان این که اصلا هیچ دلیلی نداریم که تو فقط حکم وضعی رو بیان کنیم بیا این فقط زن این است مثلا این ملک این است نه اینکه احکام تکلیفی رو بار نکنه برای.
ببینید و فیه ان هذه الروايات صادره عن الائمه المعصومين عليهم السلام بعد فتح الاراضي الخراجيه فرض السواد التي ارض العراق منها بسنين وهي في مقام بيان حكم الفعلي بقرينه السؤال فيها عن شرائها میگه حکم فعلی شما خاطر مالکیت فعلیه بگه نمیگه جواتیا میگه مالکیت فعلیه داره ها ببین لسانش اثبات میشه یا نه ایشون میگن چون داره میگه بفروشم بخرم ازت میگن جایزه پس مالکیت بلولشو دارن میگن کاری با خم مالکیت بلول طرف تعارض با خمس میشه درسته اینا بعد بررسی کنیم ببینیم همچین دلالتی از این که میگه سوال از شرع بوده حضرت فرمودن میشه ملکیت من جمیع الجهات استفاده میشه ملکیت اونم ملکیت اقتضایی رو اثبات میکنه
من تو تصور کنیم چند مورد میخوام بگم ما یه ادله داریم که میاد بر مالکین بار میشه این ادله اومدن فقط ملک اثبات کنن
نه همینه
واقعا چنین
چیزی ببینیم همین ببینیم بیش از اینه یه خصوصیتی تو این ادله هست
نه اصلا دلیل داره که فقط بخواد بیاد یه تناسبی رو اثبات کنه بدون اینکه احکام تکلیفیاشو بخواد بیان کنه بگه این فقط مثلا متعلق به ایشون است احکام
من از این هر چی شما بگید در بقیه مواردم هست یا لسان حکومت مطلقا انکار کنید من یک کسی فواید مکاسب فواید مکاسبش رو فواید تجارتش رو نمیتونه روش معامله کنه حکم تکلیفی نداره یه لسان خاصی باید اینجا اثبات کنید یا حکومت رو انکار کنید درست حکومت نیست طرف تعارض زنیم ادله خمس با ادله مالکیت طرف تعارض هم تخصیص میزنن اگر اینو قبول حکومت رو قبول کردید دیگه نمیتونید بگید این اراضی اختصاص داره مگه اثبات بکنید که ملکیت در اراضی به شکل خاصی است
لسانش فهم
لسان اینو باید اثبات که نمیشه اثبات بکنید دیگه ما از من همینه فاذا كان خمس حال الامام لم يصح القول بانها به تمام حال المسلمين نه فرموده به تمام حال المسلمين به جوری که با ادله خمس مثلا محکوم ادله خمس نباشه که از کجا میاد مثلا اینکه میگن آقا کسی یه جنسی رو خرید مالک تمامش میشه این منافات داره با اینکه بگن خمس ارواحش رو بعد بدید بعد از کسر ممونه، چه منافق کسی قواسی کرد مالک میشه، مالک تمامش هم میشه، این منافق داره میگه بعد خمسش رو بده، چه فرقی میکنه ایشون هم فرمایش اینجوری. حالا بعد ببینیم اون روایتو میخونیم ببینیم شما چیز اضافه ای توش در میاد.
خود هم بحث خصوص مذهب هم ظاهرا باید چه فرقی داره بین بقیه ادله ملکی از ادله زمین که اونجا اون خصوص مطلق میشه و خارج میشه از
نه ببینیم اینجا هم فرض این ادهی گفتن آن مخواست مطلق من تو از اون بره، ببین گفته دلیل ملکیت اراضی اخص است، در اونجا دلیل ملکیت خمس اخصه، در اینجا دلیل ملکیت اراضی اخصه، میگه وعلم و انما غنمتون، هر غنیمتی بردید خمسش رو بدید، میگه الول ارز ارز ملک مسلمی، این ادعا مرحوم صاحب جابر به عکس گفته، گفته ادله خمس خسته، مرحوم آقای خوی میگن آمین من بچن، اینم خودش از نتایج روزگاره که بین دو تا دلیل سه جور نسبت سنجی شده، صاحب دار مرحوم آقای حکیم میگن ادله اراضی اخستن، صاحب جابر جواب میدن به صاحب دار میگن نخی ادله خمس اخستن، مرحوم آقای خوی میگن آمین من بچن.
جان ما از اون بدن میگیم که اصلا بقیه عدل مالکیت هم همین این
ست، حالا عدل بقیه عدل مالکیت رو
سنجی میشه کرد،
نه بقیه عدل مالکیت رو فعلا بحث نکنیم، ایشون اون بحث کلیه که عدل مالکیت نسبتش با عدل تخمیص چیه، حکومت یا تخصیصه، ایشون قبول کردن که حکومته، یعنی این اشکال رو رد نکردن، یه بار کبروی اشکال میکنه میگه ما قبول نداریم لسان حکومت، ولی اگه قبول کردن لسان حکومت رو بعد بگن نسبت به عدله مالکیت اراضی حکومت نداره، چون ناظر به ملکیت فعلی است، ملکیت من جمیع الجهات، بالفعل میخواد بفرماد حیثی حکم نمی کنن. که بگه اراضی به عنوان اراضی خراجی ملک مسلمی نه، ممکنه به عنوان ثانوی از ملکشون بره بیرون، خمسش به عنوان خمس میشه ملک از کنم لله و رسول و مصارف خمس، میگن نه اینجوری نیست، این ناظر به ملکیت بالفعل تعارض میشه، این ادعا رو عرض ما اینی خیلی قابل اثبات نیست، این جواب خیلی نمیشه قبول کرد، یا کلن حکومت رو بذارید کنار که بعید لسان عدله خمس لسان حاکمه، و اگر اونو قبول نکردید که هیچی، اگر قبول کردید این جواب قابل دفاعی نیست. والحمد لله. الله حسن عراض.